سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. عرض سلام و ادب خدمت سروران مکرم. آقا نیلی پور قرار بود این جلسه خدمت عزیزان باشن. دقایق پیش خبر دادم که متاسفانه مشکلی پیش اومده، نمیتونن خدمت برسن. هم فرمودن که ما خدمت بزرگواران باشیم، شما به بزرگی خودتون میبخشین. بحثی که قرار بود امروز خدمت سروران بزرگوار تقدیم بشه، موضوع انتظار و وظایف منتظرانه. انشالله تا ساعت 6 و ربع تقریبا اذان دو زنگ خدمت عزیزان هستیم با موضوع انتظار. درباره انتظار برای رفع مشکلات، چون تو دوره آخر الزمان مشکلات خیلی زیاد میشه، هم مشکلات دنیایی هم مشکلات آخرتی و دینی، و اون وضع نابسامانی که تو روایات ملاحن و فتن ازش یاد شده که چه اتفاقاتی میفته برای دین و دنیای مردم، در برابر این وضع موجود انسان ها سه نوع عکس العمل از خودشون نشون میدن. برخی هستن در برابر این وضعیت موجود فقط تحمل میکنند، و البته ما منکر این مطلب نیستیم که خیلی وقتا باید مشکلات رو تحمل کرد، تقدیر الهیه و انسان خودش در به وجود آوردن این مشکلات نقشی نداره. چنین مشکل رو فقط باید تحمل کرد، مثل اینکه مثلا بنده خدا حضرت ایوب علیه السلام خدا برش یه بیماری 7 ساله رقم زد، هیچ کاری نمیشه کرد الا صبر که بزرگترین عبادت. ما نظرمون به اون دست از مشکلاتیه که انسان به دست خودش ایجاد میکنه و باید توبه بکنه، اشکالش رو برطرف بکنه تا مشکلش برطرف بشه. برخی در برابر این دست مشکلات به جای اینکه توبه بکنند اصلاح بکنند تحمل میکنند، که اصلا اینجا جایگاه تحمل نیست. حالا بعد میخوام تعمیمش بدیم به مشکلات آخر زمان. برخی فقط نسبت به وضع موجود اعتراض میکنند. دیدین خیلی ها هستن غر میزنن نسبت به مشکلاتی که هست، حالا چه مشکلات فردی چه خانوادگی چه اجتماعی، فقط غر میزنن، کاری از پیش نمیبرن. یه تعدادی هستن سنت هایی که خدا حاکم کرده به دنیا، اونا رو شناختن، خدا رو شناختن، خودشون و قدرت‌های خودشون رو شناختن، اینا تلاش میکنن برای تغییر دادند، تلاش میکنن برای تغییر و انتظار دارن در آینده روشن یه اتفاق مثبتی بیفته. این حالتی که تو وجود ایناست رو ما اصطلاحا میگیم چی؟ انتظار. اگر قرار باشه ما تو سه تا کلمه یه انتظار رو توضیح بدیم، میگیم تلاش برای تغییر. اینی که میگن انتظار افضل اعماله، یعنی یه عمله، صرف یه تفکر اعتقادی نیست، یه فکریه که باید تو عملم تجلی پیدا بکنه. تعریف های متعددی برای صفت انتظار شده تو وجود انسان. یکی از تعریف هاش اینه، میگه که انتظار یه حالت نفسانیه که انسان رو آماده استقبال از امر مورد انتظار میکنه. تعریف های دیگه یه برای وصف انتظار شده، ما فعلا همین یه تعریف کفایتمون میکنه. یه حالتیه که تو درون انسان موج میزنه، حالت انتظار. بله میرسیم، ارتباط انتظار با امید رو هم میرسیم، عجله نکنید. تو روایات ما دستور داده شده به داشتن وصف انتظار، که شما تو دوره آخر الزمان تو غیبت کبرا، مثلا مقطع آخرش که آخر الزمان میشه، در برابر مشکلات هم صبر بکنید و بعد منتظر باشید. یکی دوتا نمونه از این روایاتی که دستور داده به وصف انتظار، یعنی جزء واجباتیه که ما بر عهده داریم تو عصر آخرالزمان. البته بعد از غیبت امام زمان همه موظف بودن به داشتن این فضیلت انتظار. امام صادق علیه السلام توی روایت می‌فرمان که نزدیکترین جایگاه بنده ها به خدا که خدا رو راضی میکنه وقتیه که اینا تفقد میکنن حجت خدا رو. یعقوب به برادر یوسف گفت برین مصر فتفقدوا عن یوسف و اخی، به این دنبال یوسف داداشش بگردید. تفقد جستجو کردن. نزدیکترین حالات بنده به خدا وقتیه که اینا به دنبال امام زمان علیه السلامن و امام زمان برشون ظاهر نمیشه و اونا لم یعلم مکانه، نمیدونن حجت خدا کجاست ولی به دنبال حجت خدا هستن. اما با این وجود اونا میدونن که اون حجت الهی باطل نیست، از بین نرفته و میثاقش رو هم بهش پای بندن. بعد فرمودن امام صادق علیه السلام وقتی شما تو این دوران واقع شدین فاندها فتوقع الفرج، متوقع یا منتظر فرج باشین صباحاً و مسا، یعنی همیشه منتظر باشین. میخوام بگم این یه دستوره تو روایات، مثل اینکه خدا به ما میگه صلوا نماز بخونید، اقام الصلاة آتوا الزکات انشاء خبر تو مقام انشاست، اینم چیه؟ یه واجبه، باید منتظر بود. یه روایت هست مال حضرت علی علیه السلام، باز حضرت میگن چی؟ انتظر الفرج، منتظر فرج باشین. حالا چه به معنای خاصش که مال امام زمان علیه السلامه و کلن چه به معنای عام که شما تو مشکلات زندگی هیچ وقت از فضل خدا ناامید نشین. ببینید خداوند متعال پیغمبراش رو تو کوران مشکلات قرار داد. شما داستان زندگی هر پیغمبری رو مطالعه بکنی میبینی اینا از همه طرف مشکلات بهشون هجوم میورد و بعد اینا صبر میکردن و امید فضل خدا داشتن، توحیدشون خیلی قوی بود و بعد مشکلات از بین میرفت، نصرت خدا نازل میشد. موسی وقتی بنی اسرائیل رو برد کنار دریا نمیدونست قراره چه اتفاقی بیفته. بنی اسرائیل گفتن موسی لشکریان فرعون که رسیدن در برابر ما هم که دریا قرار داره، تو که ما رو آوردی تو هلاکت انداختی چی کار کنیم؟ موسی گفت ان معی ربی سیهدین، گفت خودم هم نمیدونم ولی خدا با ما سه هدایت میکنه، خدای حالا چی کار بکنم؟ یعنی دو طرف موسی مرگ داره میبینه ولی اینقدر امیدش به خدا زیاده و خداشناسیش قویه، خدای چی کار بکنم؟ اسادو بزن به آب که چی بشه، تو بزن ببینی چی میشه. تو اون لحظات جواب داد این توکل. ابراهیم میخوان تو آتش بندازن، جبرئیل میگه از من بخوا تو کمکت کنم، من یه اندازه اجازه دخل و تصرف دارم. میگه نه من کاری ندارم، از شما بخوا، اگر خدا میپسنده من در راهش اینطوری به شهادت برسم چرا این فیض من از دست بدم؟ و از خدا بخوا خدا کمکت بکنه، خدا خودش داره میبینه و نمیدونست قراره این آتش گلستان بشه. امید داشت به فضل خدا. تو زندگی تمام انبیا و اولیا این بحث انتظار برای آینده روشن هست و جزء وظایف دینی ماست. امام امت رحمت الله علیه سخنرانی بسیار زیبایی دارن، میان میگن که یه تعدادی هستن به خاطر کج فهمیشون، به خاطر اینکه جهالت علمی و عملی تو وجودشون هست، من جمله از انتظار برداشت غلط کردن، مفهوم انتظار رو درست نفهمیدن. میبینی یه تعدادی هستن هیچ ارتباطی با حکومت دینی، با بحث ولایت، دفاع از دین ندارن و اینا فقط گوشه مساجد ابن الحسن میگن، عین الحسن و عین الحسین میگن، دعانت به ممکنه بخونن، جمع کران ممکنه برن، اهل نماز و روزه و توسل این حرفا باشن، ولی اینا با مفهوم انتظار 100% بیگانه. امام میگن که برداشت های نادرستی تعدادی میکنن از مفهوم انتظار. حالا مقالشون مفصله، من فهرست و چند نمونه از برداشت های نادرسته برخی از مفهوم انتظار رو از دیدگاه امام امت رحمت الله علیه خدمتتون عرض میکنم. این خلاصه یه مقاله و و سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه. فرمودن یکی از برداشت‌های نادرست جدا دانستن سیاست از دیانت. که ببینید تو برخی از مساجد امام همینطوره وا، سخنران میخواد حرف از امام، رهبری، فتنه 88، شهدا بذاره، میگن آقا سیاسیش نکن جلسه سید شهدا را. اینا فکر میکنن سیاست از دیانت جداست، چون هیچ کدوم از این دوتا مفهوم رو نفهمیدن. این برداشت نادرست از انتظاره. دومین برداشت نادرست، بی تفاوتی نسبت به مسائل جامعه و واگذاری اصلاح به مصلح کله. انشالله خدا صاحب اصلی ما رو برسونه. این حرفیه که شاید از زبونه خیلی ما شنیده باشیم که خدا صاحب اصلی رو برسونه. اون که بله درسته، ولی وظیفه ما تا وقتی ایشون نیومدن چیه؟ برخی فرافکنی میکنن و این بحثی که حالا یه دعاست بر اومدن امام زمان علیه السلام و جایگزین انجام وظایف خودشون میکنن، اینم چیه؟ یه برداشت اشتباه. سوم، ترک امر معروف و نهی از منکر. میگن ما طول با یاد خوندیم که وقتی امام زمان میاد که دنیا پر از ظلم و جور شده باشه، شما امر معروف نکنید، نهی از منکرم نکنید، بذارین دنیا پر از ظلم و جور بشه تا بستر ظهور امام زمان فراهم بشه. در صورتی که اینا اطلاعاتشون از روایات خیلی کمه. این روایت ها اهل بیت فرمودن، صدها روایت دیگه هم فرمودند. فهم روایت نیازه برای قضاوت. برخی وضعیتشون از این وخیم تره. میگن چی؟ میگن نه تنها امر معروف و نهی از منکر رو تعطیل بکنید، بلکه امر به منکر بکنید و نهی از معروف، برای اینکه جهان از ظلم و جور پر بشه، انشالله شرایط ظهور امام زمان فراهم. خب اینا از روایات اشتباه فهمیدن. امام زمان علیه السلام چه چیزایی برای ظهورشون نیازه؟ آیا فقط گناه نیازه؟ یا آماده بودن یاران شرط اصلیه؟ زمینه ظهورشون و عدالت خواهی مردم کل دنیا نیازه؟ خب اینا اشتباه برداشت کردن. پنجمین برداشت ناصحیح از مفهوم انتظار، خشن معرفی کردن چهره ظهوره. اینی که امام زمان علیه السلام میان جوی خون برا میفته، هم آره هم نه. یعنی بعضی از این وقت قش میکنم، یعنی امام زمان میاد که دست به شمشیر نمیشه، امام باب رحمت الهیه، از این طرف قش میکنم. برخی هم از اون طرف میگن تا مثلا میخوایی ببوسیش میگه آقا جا شمشیره امام زمان را نبوس. نمیدونم این چه مدل توازویه. و بعد اونایی که حالا از دین و امام زمان اطلاعاتشون که مخصوصا نوجوانا ناراحت میشن که امام زمان میاد چه اتفاق میخواد بیفته. همین اندازه ما هم میدونیم که امام زمان علیه السلام که میان برای هدایت خلق میان، کما اینکه پیغمبر خدا. خب پیغمبر اومدن، همه واقعا اومدن تسلیم امر خدا بشن، یا تعدادی شمشیر کشیدن علیه پیغمبر، برای کشتن پیغمبر، از بین بردن اسلام. زمان امام زمان هم همین اتفاق میفته، یه تعدادی نمیتونن عدالت رو بر بتابن، ظالمین، خب اونا قطعا جلوی امام زمان میستن و امام زمان قطعا اونا رو نابودشون میکنن. اونایی که باید از بین برن از بین میرن، اونایی هم که سلامت نفس دارند و تسلیم امر خدا هند، اونا باقی میمونن. نباید از دو طرف دوچاره افراط و تفریط شد. بحث انتظار یه خمیر مایه‌ای داره به نام امید. ما این بحث که قبلا خدمت شما نبودیم که بسیار. انتظار یه خمیر مایه‌ای داره به نام امید، یعنی تو دل انتظار امید نهفته است. آیت الله جوادی این مطلبی که می‌بینید مال آیت الله جوادیه، می‌فرماید که انتظار با امید هماهنگه و از امنیه یعنی آرزوی خام منزهه. قرآن میگه لیس به امانیکم ولا امانی اهل الکتابا، میگه این امنیه یعنی آرزوی خام. امنیه همون آرزوی ناپخته ایست که با مقدماتش همراه نیست. یه کشاورز بذر پاشیده، آبیاری کرده، شبانه روز مراقبت کرده، امید داره که امسال برداشت خوبی داشته باشه، اینوشون یعنی امید. یه نفرم بذر نپاشیده، آبیاری هم نکرده، بهش میگن فصل برداشت محصوله چی کاره ای؟ میگه امید به خدا. خدا رزاق، خدا مهربونه، که اصلا امید معناش نی، آرزوی خامه. یه نفر نشسته چند سال درس خونده، شب امتحان، امتحان کنکور ازش میپرسن که خب فردا چی کاره ای؟ شیری یا روبا؟ میگه انشالله من بهترین رتبه رو میارم. یه نفرم درس نخونده، میگن که خب فردا امتحان چی کار میکنی؟ یه امید به خدا. این توکلشون واقعا آدم رو کشته. این که اصلا معنای امید نی، امنیه است، آرزوی خامه. تا وقتی کسی زحمت نکشه، این سنت خداست به این دنیا حاکم کرده، تا کسی زحمت نکشه هیچ خبری جا نیست. انتظار با امید هماهنگه، نه امنیه. یعنی اگر کسایی مقدمات ظهور امام زمان رو فراهم نکرده باشن و توی این مسیر قدمی بر نداشته باشن، نمیتونن بگن ما منتظریم، چون اصلا اون خمیر مایه یه انتظار که امیده رو بهش عمل نکردن. انتظار فرج یه مفهوم اخلاقیه، دو تا معنا داره، معنای عام و معنای خاص. معنای عامش چیه؟ انتظار فرج و از بین رفتن مشکلات. انتظار فرج به معنای عام یعنی گشایش در امور و حل مشکلات. خداست که در زندگی ما مشکلاتی رو قرار میده. برخیش همینطوره. برای چی؟ این مشکلاته که انسانها رو میسازه. این مشکلاته که انسان رو تو پیچ و خم زندگی با خدا آشنا میکنه. این مشکلاته که حب دنیا رو از دل انسان دور میکنه. مشکلات مقدسه، علی‌رغم اینکه خیلی ها دوستش ندارن. در خلال این مشکلات اگر انسان انتظار داشته باشه که یه گشایشی تو کار اتفاق بیفته، این همه مشکلات همینی برای خدا سر سوزنی بیشتر نیست. این مشکلات برای ماها بزرگه، برای خدا که بزرگ نی. خدا نظر بکنه به چشم به هم زدنی، تمام مشکلات حل شدنیه. ما فقط داریم امتحان پس میریم و تو این گرفتار یا تو این نقص و کمبودها خدا داره امتحان میکنه. دست خدا پشت پرده غیبه، بعد از اینکه ما امتحانو پس دادیم بیرون میاد. آیه پناهیان میگفتن که یه تعدادی از رفقا میخواستن اردو ببرن، اومدن پیش من گفتن آیه پناهیان ما تو اردو میخوام یه اردوی پربای داشته باشیم، کلاس قرآن، آموزش قرآن میخوام بذاریم، مدداهی بذاریم، عزاداری بذاریم، سخنرانی، هر کجا این بندگون خدا اسیری دست مان دیگه یه هفته در روز هر کجا تا تونستیم ببندیم بهشون به سخنرانی یا دعا و... آیه پناهیان گفتن که اصلا این چه معنای کار فرهنگی تو اردونی، کار آموزشی مستقیم تو اردوهای فرهنگی فوق العاده خطاست، اردو ظرفیت خاص خودش رو داره. گفتن پس چی کار بکنیم؟ گفتن من یه نمونهشو بهتون میگم. شما یه روز بچه‌ها همه سر سفره میشینن، غذا میذارین جلوشون، بله، مثلا صبحونه ای چیزی، بعد میگین چه شرمنده ما یادمون رفته نون بخری. عکس العمل اینا رو ببین، یکی میگه ببین بابا با این اردو بردنتون چقدر از ما پول گرفتن، یه تعدادی قور میزنن، یه تعدادی بلند میشن میرن خودشون نون میارن سر سفره، یه تعدادی قهر میکنن میرن بیرون یه غذای خودشون تهیه میکنن، بله، بعد که همه امتحانشون رو پس دادن میگم که نون اینجا بود، پشت پرده گذاشته بودیم، خواستیم عکس العمل شماها رو ببینیم و تشکر میکنیم از اونایی که قشنگ برخورد کردن. بقیه ای که زود قضاوت کردن اینا خجالت میکشن. فردا قضا رو که آماده کردین ببخشین ما یادمون رفته مثلا از شهرمون قاشق بیاریم، همه میزنن زیر خنده، یعنی ناقلا و قاشقارو پشت پرده پنهان کردن، میخوان ما رو امتحان بکنم، میگن فدای سردونی چه نایوانی چی با دست میخوره چی قاشو خودش میخوره، بله، یه جوری تی میکنن، بعد قاشقارش ما میاریم. دفعه سوم میگیم که قضا اصلا خراب شد، ما بعد نون و پنیر رو بردیم، دوباره هم میزن زیر خنده، میدونن پشت پرده است و منتظرین شما اونو امتحانش رو پس بدند. این درس زندگیه. اگر تو زندگی نقص و کم بودی بود، ما میبینیم خدا کجا گذاشته؟ پشت پرده، فقط میخواد ما رو امتحان بکنه. این حالا یه نمونشه، با انتظار فرج داشته باشیم تو مشکلات زود ناامید نشیم و بدونیم دست امتحان خدا در کاره. این کاری به بحث امام زمان علیه السلام نداره، بله؟ مثلا نمونش همونه دیگه. حالا دوتا روایت هم تو معیشت میگم برات. طرفو زندانی کردن، بعد میخواستن اعدامش بکنن، گفتن ببندش به این ستون. خب وصیتی نداری؟ گفت چرا، بازم کنیم ببندیم به اون یکی، فرقی نداره شما بکنید. باز کردن بسن به ستون دوم، دیگه وصیتی نمونده. گفت اگه میشه ببندیم به ستون سوم. گفتن مسخره کردیم ما، نهایتش اعدامه. گفت خب طوری نیش، ما وصیت آخر منه. باز کردن تا آمدن ببندن به ستون سوم، خبرون بود که بیگناهه. ضرب المثل شد از این ستون تا اون ستون، فرج امام زمانه نه ربطی نداره. انتظار فرج خودش یه عبادته. تو مشکلات چی کار میکنی؟ با توکل به خدا. یه خدایی هم بالا سر کار هست. خیلی هم موارد مبتلا به تو زندگی ما اتفاق میفته، با توکل به خدا. خدا خودش یه فرج حاصل میکنه. کاری به امام زمان فعلا نده. بفهمه جونم، بفهمه نه نست بفهمه. ماشینش چی هست؟ مال ما نیست، ناشاسی بلند دارن همه. سیاسه ب 949 رنگ پراید. خب مال ماها نیست، گفتم که شاسی بلنده که سرد معور کرده بود در خدمتی. خب تا شیشاشا پای نیوردن صاحبش پاشه. چه رنجیه؟ پراید سفید. خیلی خوب. انتظار فرج به معنای خاص یعنی گشایش در ظهور امام عصر علیه السلام. این یه مقدار متفاوت شد. تا کسی تو زندگیش انتظار فرج به معنای عام نداشته باشه، نمیتونه انتظار فرج به معنای خاص داشته باشه. ببینید اونایی که دکترای تخصصی میگیرن، اول باید یه دوره عمومی دکتری طی بکنن. کسی که میخواد دبیرستان انتخاب رشته بکنه، اول درسای عمومی یکی دو سال میخونه. درس عمومی تو کلاس انتظار همون انتظار فرج به معنای عامه. یعنی آدم تو مشکلات امیدش به فضل خدا باشه. اینا میتونن منتظر امام زمان علیه السلام باشن. تا کسی کلاس پایین تر رو طی نکنه، تو کلاس بالاتر اصلا موفق نخواهد بود. یکی دوتر روایت خدمت عزیزان عرض بکنم در باب انتظار فرج. فرمودن پیغمبر خدا من رضی من الله بالقلیل من الرزق. هر کس از اندک رزق که خدا بهش داده راضی بود. خدا یه معامله یه زیبا باهاش میکنه. رضی الله من بالقلیل من العمل. خداوند هم از اندک عمل او راضی میشه. همین نمازایی دست باش کسر قبول میکنه، به خاطر اینکه بنده اندک رزق رو پذیرفته. بعد فرمودن تو باب رزق، روایت رزق دیگه، و انتظار الفرج عباده. البته تو باب رزق شما منتظر باشی خدا از یه جای گونی پول براتون برسونه، فرج حاصل بکنه، این خودش عبادته. تو معیشت، تو مشکلات زندگی ناامید نشی، امیدتون به فضل خدا باشه. تو روایات داریم ما اینقدر حسن زن مهمه که خدا میگه این خیرن، میگه من نزده زن بنده خودم هستم. بمانش این خیرن فخیرا و این شرن فشرا. اگر به من بنده امید نیک برد، من همونطور باش معامله میکنم. اگر به من خدا بدگمان بود، همونطور باش برخورد میکنم. شما تو باب رزق منتظر باشین یه فرجی اتفاق بیفته. این خودش یه عبادته، یه عبادت درونیه و نتیجه هم میده. یه روایت از حضرت علی علیه السلام عرض بکنم، باز در موضوع رزق و معیشته. حضرت فرمودن که رزق رو طلب بکنید تو زمان خودش، از طلوع فجر که اذان صبح تا طلوع شمس وقتی آفتاب میزنه. ما میگویم سلام بین طلوعین. این ساعت، ساعت طلب رزقه. هر کی تو این ساعت رزق رو طلب نکرد و هر کی تو این ساعت خوابه، قصشم یه اندک رزقی بیشتر بهش نمیده. حالا مبانی روایی و آیم زیاد داره با. گفتن این برای طلب رزق سریع‌تر اثر میکنه از اینکه شما تو زمین راه بیفتی این ور اون ور دنبال رزق. و ساعتیه که خدا رزق رو تقسیم میکنه. بعد حالا موضوع رزق و حضرت دارن حرف میزنن دو. گفتن برای اونایی که مشکلات مالی تو زندگیشون اتفاق افتاده، انتظر الفرج، منتظر باشین خدای فرجی یه گشایشی ایجاد بکنه. ولا تیأسوا من روح الله، از رحمت خدا مایوس نشین. فإن أحب الأمور إلى الله انتظار الفرج، محبوب ترین کارها نزد خداوند متعال که شما منتظر باشین خدای فرجی برسونه. میبینین شرطی هم به بحث مهدویت نداره، با بحث اخلاقی تا اینجا. بریم سر همون بحث انتظار فرج به معنای خاص، که ما منتظر باشیم خدا فرج امام زمان علیه السلام نزدیک بکنه با گشایش در کار امام زمان، در کار دین و دنیای تمام مردم عالم یه فرجی اتفاق بیفته. انتظار یه فضیلتیه که رابطه یه بین امام و مأموم، امام و شیعیان تو عصر غیبت برقرار میکنه. اگر یه سلول تو بدن ارتباطش با قلب قطع بشه، این سلول میمیره. اگر شیعه، کسایی که تو جبهه اهل حق هستن، ارتباطشون با حجت خدا قطع بشه، نهل جمکران، نهل دعای ندبه، نهل توسل، نهل دعاور امام زمان، نهل کاربر امام زمان، هیچ نسه کاری نداره با این حرفا. یه نماز روزه یه عادت کرده، بله، از ارث بهش رسیده، از پدر مادر اینطوری تربیت شده، همین براش مونده، هیچ کاری هم به این کار نداره. این دلش مرده است، هرچند مثلا بدنش زنده باشه ولی قلبش مرده است. انتظار میاد رابطه بین امام و شیعه تو عصر غیبت برقرار میکنه. تو روایات در باب ارزش انتظار حرف زیاده، من یکی دو نمونهشو عرض بکنم زیاد وقت عزیزان گرفته نشه. فرمودن پیغمبر خدا افضل جهاد امتی انتظار الفرج، با فضیلت ترین جهاد بین امت من اینه که اینا منتظره امر فرج باشن. این ثواب جهاد فی سبیل الله داره، همین انتظار فرج. برخی از حالات درونی انسانه ثوابش از خیلی از عبادات بیرونی بیشتره. تو روایت داریم میگن اکثر عبادت ابی ذر تفکر بود، یه گوشه این مینشست، هیچ کاری هم ظاهرن نمی کرد. تفکری که میگن یک ساعت تفکر گاهی مواقع 60 سال عبادت ارزشش بیشتره. انتظار فرجم یکی از همین صفات درونیه، خیلی ارزشمنده. باز روایت داریم، بله، یه تعبیری دیگه کردن پیغمبر خدا افضل و اعمال امتی انتظار و فرج الله عز و جل، که البته به دست امام زمان اتفاق میفته، یعنی عمله. خود انتظار و فضیلتش هم بسیاره. تو برخی از روایات داریم کسی منتظر امر ظهور امام زمان علیه السلام، مثل اینه که تو خیمه امام زمانه، مثل اینه که شمشیرش در برابر امام زمان علیه السلام داره میجنگه، تو خونه خودش میقلته، بلکه تو خیمه امام زمان علیه السلامه. اینقدر فضیلت داره داشتن این صفت. آیت الله جوادی حفظه الله در باب اهمیت فضیلت انتظار تو عصر غیبت میفرماند که انسان در عصر غیبت از دو حال خارج نی، یا منتظره یا گرفتار جاهلیت. ما در عصر غیبت قسم سوم نداریم. اگر کسی منتظر نبود، این زندگیش زندگی جاهلانه است، یعنی بین ارزم به حضورتون که ثابت و متحرک، یه چیزی نداریم دیگه، بین روشنایی و نور چیزی نداریم. خیلی از این مفاهیم هست که تقسیم سنایی داره. آی جوادی میگن تو عصر غیبت آدم هم همینطورن، یا منتظرن یا گرفتار جاهلیت، یعنی اگر انتظار نداشتن ولو اهل اعمال دینی هست، اینا زندگیشون جاهلانه است، چون ارتباطشون با حجت خدا قطعه. یا مردم منتظران راستین ظهور ولی هستن، یا اگر منتظر نشدند در جاهلیت به سر میبرند. بریم سر انواع انتظار دوره آخر زمان علیه السلام. انواع انتظار رو از دیدگاه شهید مطهری رحمت الله علیه بررسی بکنیم. علامه مجلسی تو بهار الانوار اومدن انتظار رو تقسیم کردن، اون مثال کشاورزی که عرض کردم باز مثالی که علامه مجلسی آورده. شهید مطهری رحمت الله علیه میگن که انتظار فرج دو گونه است، کتاب قیام و انقلاب مهدی. میگن یه انتظار داریم سازنده، تحرک بخش، تعهد آور، عبادت، بلکه با فضیلت ترین عبادت است. این یه مدل انتظاره. یه ابن الحسن میگن نمنتظرانه. یه مدل هم داریم که منتظرانش اینا واقعا اگر دشمن امام زمان نباشن دوست حضرت نیستن، و انتظاری که ویرانگر، بازدارنده، فلج کننده و نوعی اباحیگری محسوب می شود. دو دسته، دو تاشنم یه ابن الحسن میگن، ولی انجمن حجتیه مگر دم از امام زمان نمی زدن، ولی می گفتن که این بحث حکومت بحث درستی نیست و شما تو آخر الزمان باید فقط به عبادات فردی بسنده بکنی. یه آدرسی خدمتون میدم تو این موضوع یه مبنای فکری داره که تو خود حوزم منشأش بوده و بندگان خدا مردمم یا این تفکر رو انتخاب کردن یا اون تفکر اشتباه رو. دانشنامه امام مهدی علیه السلام جلد ششم صفحه 20 یه مقاله ای داره میگه مهمترین زمینه حکومت امام زمان علیه السلام تشکیل حکومت دینیه. یه تعدادی میگن تو زمان غیبت شما فقط موظف به وظایف فردی هستی و هیچ کاری با سیاست و حکومت نباید داشته باشی. بعد تفکر امثال امام امت رحمت الله علیه و بسیاری از بزرگان نقطه مقابل این اندیشه است که میگه شما باید تو عصر غیبت حکومت دینی تشکیل بدی به عنوان مهمترین زمینه ظهور امام زمان. بعد شهید مطهری میگن این دو نوع انتظار معلول دو نوع برداشت از ظهور عظیم و تاریخی موعود عجل الله هست. یعنی چه؟ ادامه حرفشون. استاد مطهری میگن از آیات استفاده میشه که ظهور مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه حلقه است از سلسله مبارزات اهل حق و اهل باطل. یه سری مبارزاتی بین حق و باطل از ابتدای خلقت شکل گرفته تا وقتی امام زمان حکومت جهانی برپا میکنن. اون طرف اهل بیتن، این طرف شیطانه، اون طرف هابیله، این طرف قابیله، اون طرف فرعون، اینور موسی، نمرود، ابراهیم، پیغمبر، ابو سفیان، امیرالمومنین، معاویه، سعید الشهدا، یزید. بعد میاد تا برسه به امام زمان، اون طرف سفیانی و تفکرش، این طرف این مبارزه حق و باطل، یه زنجیره در طول دوران. بعد میگن که این حلقه آخر مبارزه حق و باطل ظهور امام زمان، آدم باید تو میدون حق باشه و ایفای نقش بکنه. سهیم بودن یک فرد در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عملا در گروه اهل حق باشد. آیاتی که به آنها استناد شده نشان میده که مهدی موعود مظهر نویدی است که به اهل ایمان و عمل صالح داده شده و مظهر پیروزی نهایی اهل ایمان. کسایی که انتظار سازنده دارن فکرشون اینه، لذا تو جبهه حق نقش ایفا میکنن، با باطل مبارزه میکنن. مگه میشه من تفکرم مهدویت باشه و کار به کار آمریکا نداشته باشم؟ مگه میشه من ابن الحسن بگم به معنای واقعی ولی کاری با دشمنان دین و مردم نداشته باشم؟ امیرالمومنین هم جاذبه داشت هم دافعه. مگه میشه کسی اهل حق باشه و با باطل سرشاخ نشه؟ اون طرف یه تعدادی هم میگن که نه، امام زمان که میاد ماهیت قیامش یه ماهیت انفجاریه. یعنی چه؟ یه مرتبه امام زمان میاد و 313 تا یارم میاد و گویا به زور شمشیر همه رو مسلمون میکنه. خب این تفکر باشه که دیگه اصلا نیاز نیست ما برای زمین سازی ظهور کاری انجام بدیم، اون تفکر اشتباهی. حالا بحث مفصلش رو همین کتاب قیام و انقلاب مهدی میتونن عزیزان مراجعه بکنن. انتظار بر این مبنا تعاریفی براش شده، فهرست وار عرض میکنم. این طرف ما میگیم انتظار درست، انتظار سوزن سازنده، اشتباهش میشه چی؟ سوزنده. برخی از علما گفتن این انتظار صادقه، در مقابلش یه انتظار داریم کازه. منتظر در انتظار سازنده بازیگر نقشه، تو میدونه حق داره یه فعالیت میکنه، با باطل مبارزه میکنه. اما منتظر تو انتظار سوزنده یه تماشاچی بیشتر نیست. من کاری به کاری انقلاب و سیاست و حکومت ندارم. خیلی ها هستن متاسفانه فکرشون اینه و فکر میکنن دارن مسیر رو درست میرن. تو اندیشه کسایی که انتظار سازنده دارن، ظهور حلقه آخر مبارزه حق با باطله. اما تو اندیشه اشتباه میگه ظهور محیط انفجاری داره. این خلاصه فرمایش شهید مطهری. باز تقسیم بندی میکنیم، کسایی که طرفداران بر حق امام زمانن با کسایی که فکر میکنن طرفدار امام زمان علیه السلامن. آیت الله جوادی یه تعبیری دارن، کتاب بله امام مهدی موعود موجود، میگن که دوستداران امام زمان دو دستن، همشون هم امام زمان رو دوست دارن. یه تعدادی دوستداران امام قائمند، بحث قیام و انقلاب. دوستداران امام قائم کیاند؟ پارسایانیاند که در عرصه علم و عمل اهل جهادند و خیش را برای یاری امام آماده کردند. یه تعدادم هستن دوستان امام قائبند، از قیام و جهاد زیاد خوششون نمیاد. دوستان امام غائب عابدان و زاهدانی هستند که پیوندی با جهاد و شهادت ندارند. یه روز هم اینا رنگ جبهه رو ندیدن، ولی ادعاشون گوش فلک رو کر کرده و متاسفانه کم نداریم که اینا نوک بینیشون رو بیشتر نمیتونن ببینن. ببینین اگر کسی ارتباطش با امامای پیشین ارتباط صحیحی باشه، هم خوب شناخته باشه، هم عشق و علاقش واقعا حقیقی باشه، از زندگی امیرالمومنین درس میگیره و تو جبهه حق قیام میکنه. اون کاری که امام زمان بعد میخواد بکنه، این در حد اندازه خودش تو این مسیر حرکت میکنه. از نهضت کربلا چی یاد میگیره؟ مبارزه با باطل ولو اینکه در اقلیتن. صرفه یا حسین گفتم که کاری رو حل نمیکنه. صرفه یا علی گفتن ولی با ناکسین و مارقین و قاستین درگی نشدن که کاری رو حل نمیکنه. البته هستن خیلی ها که اینا ارتباطشون با امام حسین خیلی قویه، بله به قول خودشون اهل مودت و روزه و کربلا و سینه زنی و عزاداری این حرفان، اما ارتباطشون با امام زمان ضعیفه. چرا؟ اینا تو مرحله خود تولی گیر کردن. اگر محبتشون به سعید شهدا قوی بشه و برن تو مرحله تبری و انتقام گیری از خون مظلوم، میرسن به اینجا که عین طالب به دم المقتول به کربلا، بعد برمیگردن میان سر امام زمان علیه السلام و بعد میبینم که عزادارترین شخص زیر آسمون خدا امروز امام زمان علیه السلامه که هر صبح و شام در مصائب جدش گریه میکنه و بعد ارتباطشون با امام زمان به شدت قوی میشه و خداوند متعال امامای قبلی رو قرار داده برای اینکه ولایت ما پله پله قوی تر بشه تا با اون امام غائب بتونیم بهتر ارتباط برقرار بکنیم. حالا اونم البته تقسیم بندی خوبیه، پرده از یه حقیقت تلخ برمیداره و نشانه از ضعف ایمانه. خب ما میخوام وظایف منتظران رو بررسی بکنیم، ببینیم منتظران در عصر غیبت امام زمان علیه السلام چه وظایفی رو بر عهده دارند. یه بحث مقدماتی خدمتتون عرض بکنم. البته ما کاری به بحث غیبت و دلایل غیبت الان نداریم، ولی از دل یک تقسیم بندی تو بحث دلایل غیبت یه مطلبه به درد بخوری در موضوع وظایف منتظران برای ما به دست میاد. دلایل غیبت امام زمان علیه السلام چیه؟ اول که یه صحبتی میکنن تو مباحث مهدویت، میگن ما دلیل نداریم، هرچی از حکمته، حکمت هایی داریم برای غیبت امام زمان، نمیشه اسمش دلیل 100% گذاشت، حکمت هایی بر مبنای روایات گفته شده، باز کاری به اون بحث نداریم. برخی میگن بنابر روایات خواست خدا دلیل غیبته، برخی میگن اجرای سنت الهی که مثلا سنت غیبت تو امت های قبلی بوده، خدا میخواد باز در مورد امام زمانی سنت اتفاق بیفته. برخی میگن خالی شدن صلب کفار. اینا قبلا شما بحث تزایل چیزی شنیدین؟ نشنیدین؟
از نور مؤمن اصطلاحا به سنت الهی میگن چی؟ میگن سنت تزایل. تزایل یعنی جدا سازی حق از باطل، مؤمن از کافر. یه آیه در سوره احزاب اگه اشتباه نکنم فرمود که ولو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا. چرا خدا یه جامعه این که پر از کفر رو عذاب نمی کنه؟ خدا میگه اگر اینا از هم جدا بشن، حالا اون تزیل اینا الان گناه کار و بی گناه در همه بچه شیدی بین این کفر هم بچه شیدی چه گناهی کرده، حالا اون تزیل اگر اینا از هم جدا بشن، مومن رو برن اون طرف، کافر رو بیان این طرف، کاملا درباز بشن، چه اتفاقی میفته؟ ما کافرها را عذاب میکنیم، این جدا سازی باید اتفاق بیفته. اینا میگن سنت تزایل. چرا الان امام زمان قیام نمیکنه؟ چون هر تزایل اتفاق نیفتاده. یه نمونه ای تاریخی عرض میکنم خدمت عزیزان. گفتن که ابن عباس اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا چرا قیام نمیکنی؟ شمشیرت کن شده، باز بود خسته شده، یا علی پاشو حقت رو بگیر. حضرت گفتن که هیچ کدوم، نه باز خسته شده نه شمشیرم کن شده، ولی حرفت رو فراموش نکن تا یه جا جوابت رو بهت بدم. ابن عباس میگه من 25 سال از اون داستان گذشت، من خودم یادم رفته بود، تا اینکه ما تو جنگ صفین داشتیم میرفتیم که با معاویه بجنگیم، امیرالمومنین رفت بالا یه تپه، گفت ابن عباس بیا اینجا. من رفتم خدمت علی گفتم بله آقا. گفتن یادت 25 سال پیش به من چی گفتی؟ آقا چی گفتم؟ گفتی که چرا قیام نمی کنی؟ بازود خسته شده یه شمشیرت کن. گفتم بله آقا یادم اومد. گفتن این لشکر نگاه بکن. نگاه کردم یه لشکر دنبال امیرالمومنین راه افتادم. حضرت شمشیرش کشید، گفت هل من ناصر، کیست علی را یاری کند؟ میگفت تمام اینا از اسب پریدن پایین، شمشیرای کشتن، گفتن که لبیک یا علی، علی جان ما آماده ایم جان فشان کنیم در محضر شما، دستور بده. حضرت گفتن ابن عباس به چهره اینا نگاه کن، سنشونو بگو. میگه من نگاه کردم اینا جوانانی بودن 4000 نفر، 20 تا 25 سال. حضرت گفتن ابن عباس اگر من 25 سال پیش میستادم در برابر پدران اینا و اونا رو به درک واصل میشن برای گرفتن حقم، یکی از این جوانایی که میبینی پا به عرصه وجود نمیگذاش. این جوانا تو صلب پدران کافرشون بودن خیلی هاشون، حیفت نمیومد که اینا از بین برن. حالا فهمیدی چرا علی اون زمان دست به قبضه شمشیر نبرد؟ اگه امام زمان بیاد الان، خیلی از سربازای آمریکایی، خیلی از دشمنا جلوی امام زمان میستن، شکی درشتی. خب امام زمان بعد که اینا کوتاه نیومدند و تسلیم نشدند و جنگ آغاز شد، که جنگ دیگه، همشون به درک واصل میشن. و اگر نور مؤمنی تو صلب این کافر باشه، اون نور مؤمن از بین میره. خدا مهلت میده که اون کافرها بچه هایی که تو وجودشونه نور مؤمن از صلبشون خارج بشه، این سنت تزایل جداسازی اتفاق بیفته و بعد خدا عذابو نازل میکنه. حضرت نوح نفرین نکرد تا وقتی به علم نبوت فهمید اینا دیگه بچه مومن تو صلبشون نیست. گفت که خدایا تو سوره نوح داریم که احدی از این کفار رو زمین باقی نگذار، که اگر اینا رو باقی بگذاری خداشون که هدایت نمیشن هیچی، از بین اینا هم دیگه آدم حسابی در نمیاد. و قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدای احدی از اینا رو باقی نگذار، عذابشون کن. چرا یا نوح؟ انک ان تذرهم یذلوا عبادک، خدای اگه اینا رو به حال خودشون رها کنی همه بندهات رو گمراه میکنن. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، تو صلبشون هم دیگه آدم حسابی نیست، بچهایی پس میندازن فاجر و کفار، دیگه هیچ حرمتی ندارن، تو میتونی اونا رو از بین ببری. آیه 37 سوره نوح، خالی شدن صلب کفار. حالا سوال، این سنت الهی ربطی هم به من و شما داره؟ ابدا. خدا میخواد صلب کفار از مؤمن خالی بشه، چه ربطی به من و شما داره؟ سنت الهی. دو تا دلیل دیگه از دلایل غیبت. یک، آماده نبودن یاران. یاران آماده نیستن. امام زمان علیه السلام تو اردوگاه آمادن، سوار بر اسبن، نگاه میکنن پشت سرشون خیلی از این اسبای زین شده راکب نداره، نیستن. آقایون کجان؟ خوابن. برای خودمون میگیم، شما بزرگوار که تاج سرین، یه بند خدایی از کسایی که تشرف محضر امام زمان علیه السلام داشت، مال شیراز بود، گفت یه روز صبح به ما گفتن فلان نقطه شهر امام زمان علیه السلام نماز صبح میخونن، ما هم دعوت کردن، ما هم رفتیم تو نماز صبح امام زمان شرکت کردیم، از این شهر به این بزرگی با من 5 نفر پشت سر امام زمان بودیم، بقیه نیستن. حالا یه امام زمان بیان اصفهان نماز صبح بخونن، چند نفر پشت سر آقا هستن، اینقدر همه گرفتاری دنیایی و درس و کار و زندگی دارن، کسی کاری به این کار نداره، هر کسی یه جوری خودشو مشغول کرد. آماده نبودن یاران، که حالا بحث زیاده خیلی هم شنیدید. دوم، نبودن اقبال عمومی، نه فقط بین شیعیان بلکه بین مسلمونا، اهل سنت حتی، بلکه بین غیر مسلمونا آماده نیستن برای پذیرش امام زمان علیه السلام. اقبالی به عدالت خواهی و منجی آخر الزمان از خودشون نشون نمیدن. کار اصلی حکومت دینی به عنوان مهمترین زمینه ظهور امام زمان علیه السلام اینه که امام زمان رو بشناسونه به سر تا سر مردم دنیا و درشون یه انگیزهی برای پذیرش امام زمان ایجاد بکنه که اینا مشتاق باشن یه همچین وجودی بیاد به این ظلم و فساد خاتمه بده. اون سه دلیل اول مربوطه به خداست. این دوتا دلیل آخر چی؟ این وظایف ما تو این حیطه چرخ میخوره، مربوطه به ما میشه و تکلیف ما رو سنگین میکنه. اون مرحله دومه با اول خودمون بعد اونا. ببینید تو بله به ما میگن شما که رفتی چه خیلی دیدی، چی داره که با دنبال شما را بیفته؟ شما باید این اصل و مرد کسی پشه این بحث مهدوی از دنیا ارائه بدید، هر اونها ببینن شما چه زحمت خوبی دارید، چه دین خوبی دارید، اونها دنبال شما را بیفتن. وقتی شما خودتون خیلی ندیدید این از این دین تو، ما دنبال شما را بیفتیم که چی داریم؟ قرآن چی میگه؟ این آیه هم بازهایی و شنگیه جان خواهر خیلی در من واسه مهدوی هست 25 سوره فرد آیه 25 سوره فرد خیلی من گفته مهدوی بله اجتماعی یه آیه دیگه خدمت حضور جوادان بخونم، اینه که حالا کاریش نداریم. آیه 25 سوره فاتحه، قرآن میگه ادعو الی تسکین ربک، به راه خدا دعوت کن. یعنی سبیل ربم که مصداق بارزش با زیارات اهل بیت یا از جامعه میگی انتم السبل الاعظم، شاهراه رسیدن به خدا کیه؟ اهل بیت علیهم السلام. حالا شما میخوایید دعوت کنید به سمت راه پروردگار، سبیل رب یعنی امام، خود و الی سبیل ربک یک الحکمه، دو و موعظت حسنه، سه و جادلها بالتی هی احسن. حکمت مال خواصه، دلیل منطقی بر اهل علم، اونا به در نظر علمی موعظ مهدویت به امام زمان دعوت کرد، بحث دعوت هم نشد. موعظه حسنه برای عموم مردمه، بحث اخلاقی و تاثیر قلب و قلب ها. جدال احسنه هم برای مخالف که اصلا امام زمانی قبول نداره. این بحث چیه؟ دعوت. کسی قفلت نکنه که قبل از دعوت ما یه مقوله‌ای داریم به نام حرکت. اول خودتون به سمت امام زمان راه بیفتید، مسیر رو طی بکنید، بعد یه تعدادی رو دنبال خودتون ببرید. شما که خودتون تو این مسیر نرفتید، انتظاری هم نداشته باشید کسی حرف شما رو بپذیره. الان غنی‌ترین ثروتمندترین مردم دنیا میتونن مردم عراق باشن، از بس اینا غرق نعمت ولایت هم. ولی آیا دنیای غرب میاد دنبال راه اینا باشه؟ بهداشتشون رو ببین، یه نگاه به زندگی اجتماعیشون بکنید، چقدر مشکل داره، اصلا هیچیش به شیعه نرفت. ولی خب فرمای محبت دارن بنده به خدا، تا وقتی اینا از نظر دنیای انسانی یه جامعه یه آرمانی نتونن تدارک بدیدن که ما اینا از دینمون گرفتیم و شما اگر میخواد دنیا و آخرتتون آباد بشه باید بیان پیرو به ما باشین. وقتی اونا خیلی چیز از ما جلو ترن که نمیان پیرو به ما باشن، که ببینین ما چقدر راه نرفته داریم برای دعوت به سمت امام زمان علیه السلام. چه چی؟ علم امامت. این که روایت من گفتم براتون، این که من گفتم که حرف خودم نی، حرف روایته. از امام پرسیدن که آقا چرا امام زمان ظهور نمی کنن؟ گفتن به خاطر سنت تزایو. حالا بعد به این تو حکمت های غیبت بخونید، یکی از حکمت های غیبت همین سنت تزایوله. حرف منم نیست، حرف امامه. این حالا بحثش مفصله، ما زیاد میخوام تو بحث غیبت وارد نشیم فعلا، ولی میخوام بگم مستند روایی داره، این باید بحثش فهمیده بشه که اصلا امام چرا این حرف زدن. و بدونیم یکی از حکمت های غیبت همین هست دیگه، این که دیگه حرفی درش نی. با این که ایمانشون از دست نمیدن، چون حکمت های دیگر هم کنارش میشنون. آفرین. برای همین میگن عصر غیبت یک عصر فوق‌العاده پرآسیبیه برای اهل دین. دوران غیبت خیلی ها دوچار شک و تردید میشن تو اصل وجود امام زمان. اگر کسی دستش از دین از علما کوتاه بشه، این بسیاری از آسیب های دوران غیبت دامنگیرش میشه. البته اون ربطی به این چیزی که ما گفتیم از نظر علمی نداره وا. مال ضعف ایمانشونه. از بس آسیب با دوران غیبت مخصوصا مقطع آخر زمان زیاده، خیلی ها بیدین میشن و ما الان نمونهاشو تو جامعه خودمون میبینیم. چه مشکلات اخلاقی، چه مشکلات اقتصادی، چه مباحث سیاسی خیلی ها رو از راه به در میکنه. خب تا عزیزان یه استراحتی میکنن، ما انشالله بقیه سو عرایزمون رو ساعت بعد خدمت شما هستیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.